در برابر درمانی که دارن،
باید برم مشاوره، اگر لازم دیدم برم پیش روانپزشک.
اول باید به روانشناس مراجعه بکنید. شدت مثل اختلال رو که تشخیص داد، در صورت لزوم برای درمان ترکیبی، یعنی ادامه درمان روانشناسی و استفاده از درمان روانپزشکی برای استفاده از دارو هم معرفی.
نه آقای دکتر، من مقاومتی ندارم.
سلامت باشید آقای تنزیفی، از توضیحاتتون متشکرم.
خدا حافظ.
خدا نگهدارتون. من که میدونم تو قانع نشدی، الان علکی گفتی. من حالا باید با تو صحبت کنم، الان دوباره فردا معلوم میشه بریم خرید و بیاییم. چی؟
من برم با اجازه. چی؟ من با اجازه. چرا چی؟
هیچی،
من دارم میام، من یه کار دارم باید میام.
خدا به دادم خدا برسه. خدا همسایه ها خیلی ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودین. دعا کنین برای من بتونم مجابش کنم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام خدمت شما شنوندگان محترم، خیلی خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید. اگر سوالی ذهن شما رو مشغول کرده حتما میتونید از رادیو تهران بپرسید. امروز هم در خدمت دو کارشناس محترم خواهیم بود. کارشناس حقوقی خانم کوهکن که وکیل پایه یک دادگستری هستن و کارشناس محترم طب سنتی آقای دکتر کتابی. دو شماره تلفن در اختیار شماست دوستان. 2265-2465-2266 و سامانه پیامکی 30094. با احترام سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم طب سنتی آقای دکتر کتابی، خیلی خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید.
سلام، عرض ادب دارم خدمت همکاران بزرگوارتون، خدمت عزتالی و شنوندگان بزرگوارتون.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای دکتر بریم سر وقت سوالات، آماده هستید؟
بله، ما در خدمت شما هستیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. عرض کنم که خب در آستانه فصل پاییز هستیم، سه چهار تا سوال بر این مبناست که ما حساسیت فصلی معمولا داریم در اوایل پاییز. پاییزم امسال یه ذره به نظر میرسه زودتر شروع شده، هوا رو میبینیم، تغییراتش رو میبینیم، غالبا ابر و یه سری حساسیت هایی که اذیت کننده هست. برای حساسیت های فصلی توصیه شما چیه در طب سنتی؟
اون که ما فصل پاییز رو فصل سودا میدونیم، سردی و خشکی، مخصوصا اونهایی که در فصل بهار و تابستون ملاحظه نکردن، غذاهای سرخ کردنی زیاد مصرف کردن، اون غذاهایی که خون رو غلیظ میکنه مصرف داشتن، بهتر در پاییز دچار حساسیت هاش میشن. از مواردی که میتونه روی حساسیت تأثیر بگذاره و سیستم ایمنی رو بالا ببره، شربت لیمونات هست. لیمو ترش تازه، عسل و آب ولرم ناشتا میتونه کمک بکنه در این زمینه.
بسیار.
بعد مورد بعدی سوداب هست، یاه سوداب، دمگردی. سوداب میتونه تاثیرگذار باشه.
چی هست آقای دکتر سوداب؟
سوداب یک گیاه هست که معمولا به صورت دمگرده دودش استفاده میشه.
بله. از کجا میشه تهیه بکنن سوداب رو؟
ها موجود هست.
بله.
موردی که بتونه سیستم ایمنی رو بالا بیاره یکی مستکیه.
بله.
مستکی، جوارش مستکی که معمولاً در طب سنتی خیلی بهش تأکید میشه، از دمنوش هایی که بتونه سیستم ایمنی رو تقویت بکنه. آویشن طبیعت گرمی داره و افرادی که طبع سردی دارن.
بله.
پنیرک طبع سردی داره و افرادی که طبعشون گرمه. نه آویشن، پنیرک، گل ختمی.
بله.
میتونه کمک بکنه سیستم ایمنیشون رو بالا بیاره.
یعنی دم کنن به صورت دمنوش روزی چند فنجان؟
دمنوش روزانه 2 گرم بسیار میتونه کمک کننده باشه.
بله بسیار خوب. همه اینا
یک سیستمی رو براشون 14 روزی رژیم رو براشون معرفی کنن که بتونه در پاییز سیستم ایمنیشون رو بالا بیاره. خوردن حتی 14 روز روزانه 3 قاشق غذاخوری خاک شیر پاک شده،
بله،
1 قاشق مرباخوری قدومه شیرازی،
بله،
و 1 نخود بنزی 1 نخود سمق عربی،
بله،
در داخل 1 لیوان آب جوشیده بتونن مصرف بکنن و مدت 7 روز تا 14 روز سیستم ایمنیشون رو بالا میاره و پاکسازی میکنه رسوبات خون رو و حساسیت های فصلی رو کم میکنه. در ضمن حجامت ما حجامت ها برای حساسیت ها داریم، حجامت های آلرژی.
بله.
که نوع خراشش مادی آلرژن درش استفاده میشه و کمک میکنه که سیستم ایمنی رو بالا بیاره.
بله خیلی متشکرم. تلفن آماده پخش آقای دکتر، بشنوید لطفا.
3 روز قطع نیکوتین کردم، کلافم، چه دارو چه گیاهی مصرف کنم از این کلافگی در بیام و طرف نیکوتین نرم؟
بفرمایید دکتر.
خب بحثی که وجود داره برای نیکوتین، اگر بخوان یکی از دمنوش‌ها شیرین بیان هست، بعد خود عصاره خشخاش یا تخم خشخاش میتونه موثر باشه.
صحیح.
که به سمت نیکوتین نره. یکی از علل این که افراد به سمت نیکوتین، سیگار، قلیون و مشتقاتش میرن بالا رفتن سودا در مغز. دمکرده استخون دوست این مشکل رو خیلی کم میکنه.
بله بسیار خوب. گفتن من شبا موقع خواب نفسم میگیره یا مثل بختک خشک میشم، چه باید بکنم خانم مرجان؟
بهترین کاری که میتونم بخورن انجام بدن قبل از خواب، 1 عدد خورما یا 1 قاشق مرباخوری عسل یا 7 عدد اسپند پاک شده رو روی زبان بریزن با آب غسل بدن، این مشکل حل میشه.
بسیار خوب. دکتر برای درد زانو پرسیدن که چه توصیه ای دارید براشون؟
یکی از مواردی که میتونه تأثیر گذار باشه خوردن سرکه با عسل روی دردهای استخوانی کلن تأثیر میگذاره. زعفران روی دست استخوانی تأثیر میگذاره. یکی هم که روغن هنزل هست، خود هنزل هم بخورن خوبه. روغن تروب هم معمولا مؤثر هست، دست ها رو از بین میبره.
بله. آماده کردن و تهیه شاید یه مقداری دشوار باشه. مرکز در واقع درمانگاهی و سنتی
داروهای ترکیبی، اگر بخوایم داروی ترکیبی، داروهای متعددی رو میشود نام برد. یکی از مواردی که توی دستهای استخوانی تأثیر گذار هست انواع اتریفل ها هست، مخصوصا اتریفل افتیمونی کمک میکنه یا ماء جوون افتیمونی. ماء جوون یعنی آب پنیر که گیاه افتیمون بهش اضافه میشه و روی دستهای استخوانی اثر گذار هست.
بسیار خوب. باز هم تلفن لطفا بشنوید.
من 65 ساله هستم و این پای راستم درد میکنه، یعنی بعض موقع خوبه بعض موقع که بلند میشم کار میکنم میشینم درد میکنه، باز این عضلات پام تیر میکشه. از این قرص های چیزم میخورم هفته یه بار برای پوکی استخوان. نمیدونم، بهم میگن زردچوبه هم بخور، حالا نمیدونم یه توصیه بکنم ببینم زردچوبه خوبه یا نه.
بفرمایید آقای دکتر.
میتونه کمک کننده باشه به عنوان یک ادویه که گرم هست، ولی زیاد خوردنش میتونه قلب رو ضعیف بکنه. به نظر من زماد بکنن یا بخورن روغن گردوی کهنه رو، تو درمانش خیلی اثرگذار هست. یا توی مداومت بکنن به خوردن انجیر خشک، فورا درمان میکنه و توی دردهای مزمنی که الان این خانم بزرگوار داشتن، علی ظاهر این دردها دردهای سیاتولوژی و دیسکوپاتی هست، خوردن کلم توی درد مزمن در کمر تأثیر گذار هست. و اگر بتونن بادام شیرین روغنش رو میل بکنن یا بمالن، هم مالیدن روغن بادام شیرین و بادام تلخ در دردها بسیار موثر هست.
بسیار خوب. برای گرفتگی بینی آقای دکتر یه پیامک اومده که و آبریزش بینی هم زمان با هم
آبریز. حالا برای کیپ شدنش یکی از بهترین ها روغن سیاه دانه هست. روغن سیاه دانه با سرکه، ترکیب 1:3، یعنی 1 واحد سرکه 3 واحد روغن سیاه دانه، کمک میکنه به هم به آبریزش هم به کیپ شدن. در ضمن دخان سمق عربی، دود سمق عربی باز میکنه گرفتگی مجرای بینی رو، و دود اسپند و کندر هم همچین خاصیتی رو در گرفتگی سوراخ بینی انجام میده.
بله، قطره نازیل رو هم اشاره کرده بودید.
قطره نازیل، بله، اون روغن سیاه دانه و سرکه هست که معمولا استفاده میشه.
چه طریقه مصرف رو هم بفرمایید این سوالی
که طریقه مصرفش بر این هست که شب اول 1 قطره سوراخ بینی راست، شب دوم 1 قطره سوراخ بینی چپ، شب سوم 2 قطره سوراخ بینی راست، شب چهارم 2 قطره سوراخ بینی چپ، شب پنجم 3 قطره سوراخ بینی راست،
بله،
و شب ششم 3 قطره سوراخ بینی چپ. بعد که این مشکل حل شد، باز شد، نیازی نیست. اگر ادامه دار بود، ما در طب میگیم قنه تو دماغی حرف زد، بازم کیپ شد بینیش، این رو 1 هفته استراحت میده، بعد دوباره با همین ترتیب دوباره شروع
استفاده میکنه. بسیار خوب. بازم تلفن بشنوید آقای دکتر.
من هر 2 شب 1 دفعه بیخوابی به سرم میزنه، هم کف پام خیلی میسوزه، یعنی گرمه، همین که هی میرم در شویی میام خوابم نمیبره تا ساعت 2:30. هر 2-3 شب 1 بار اینجوریه. در ضمن بگم پامم زانوم آرتروز داره.
بفرمایید دکتر.
یکی از مواردی که توی خواب تاثیرگذار هست، قوی ترین خواب آور تخم کاهو هست. خود کاهو با سکنجبین یا سکنجبین هست که بحث بیخوابیشون رو حل میکنه. در بحث سوزش ادراری که بیان کردن، روغن کدو طبی میتونه مؤثر باشه، یا پودر بهش میگن صفوف تخم کدو با شیر و عسل میتونه کمک کنه. بعد موردی هم که برای زانوشون میتونه کمک کننده باشه، بعد روغن گردو، روغن زیتون و روغن سیر رو با هم ادغام بکنن، به زانوشون بمالن، در بحث آرتروز زانو میتونه کمک بسیار خوبی براشون داشته.
متشکرم. باز هم تلفن لطفا.
برای آلرژی فصلی، آبریزش بینی که چشماشون فقط باید بسته باشه، بیشتر تو فصل اردیبهشت اینطور میشن، هر از گاهی هم توی شهری برای به جای داروهای شیمیایی چه تبابت میفرمایید؟
بفرمایید.
ببینید انواع مختلف درمان ها رو میتونیم داشته باشیم. یکی از بهترین ها آب پیاز هست. آب پیاز چکانده بشه در گوش و بینی میتونه کمک کننده باشه. روغن بادام شیرین میتونه کمک بکنه. بعد و زعفران، گل سرخ، دم کرده زعفران، گل سرخ و سنبل و تیب هم در این زمینه میتونه روی حساسیت هاش تاثیر گذاره.
بسیار عالی. خب عرض کنم که گفتن که برای غلظت خون چیکار کنم؟
برای غلظت خون ما انواع روش ها رو داریم که میتونه کمک کننده باشه. بحث شربت مصفای خون که توی داروخانه ها به نام شربت اخلاط ثلاثه موجود هست، یک داروی مرکب هست، ولی سپستان، بعد عناب، گشنیز، اینها کمک کننده است، میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در فلسفه خون.
بله. پرسیدن باز هم برای آرتروز زانو که چه راهکاری در طب سنتی براش هست؟
برای معمولا برای آرتروز زانو یکی از مواردی که هست تو غذاشون روغن دنبه رو اضافه کنن تاثیرگذار هست. از بین روغن ها روغن پیاز انسول، روغن سورنجان و روغن زیره رو با هم قاطی بکنن توی آرتروز زانو میتونه مؤثر باشه.
بله، و گفتن که برای کمخونی چه چیزی مناسبه آقای بیات؟
برای کمخونی ما بحث کشته سازی یا نانو رو در داروهامون داریم که به نام اتریفل فولادی مطرح میشه در داروهای مرکب، ولی سرکه انگور و شیوه انگور اگر طبعش گرم باشه 1:3، یعنی 1 لیوان سرکه با 3 لیوان شیره انگور مخلوط میشه، 1/4 لیوان سرکه شیره و 3/4 آب اضافه میشه به عنوان آب نوشیدنی که یه روز مصرف میشه کمخونی درمان میشه. دومین موردی که میتونه برای افراد سرد مزاج استفاده کنه 1 واحد سرکه و 5 واحد شیره انگور هست. اینها روی کمخونی تاثیر میگذاره. در ضمن تخم ریحان که معمولا به نام تخم شربتی داره استفاده میشه برای کمخونی بسیار موثر هست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما، مثل همیشه عالی آقای دکتر کتابی. سپاس فراوان، خدا نگهدارتون باشه. در خدمت شما هستیم با ادامه از رادیو تهران بپرسید. شماره های 2265-2465-2265-2466 و سامانه پیامک 3094 هم در اختیار شماست. لحظات دیگر در خدمت خانم دکتر کوهکن خواهیم بود، وکیل پایه 1 دادگستری. ایشون پاسخ میدن به سوالات شما. با احترام سلام عرض میکنم خدمت خانم دکتر کوهکن، وکیل پایه 1 دادگستری. خوش آمدید خانم دکتر.
سلام عرض
میکنم. شما متشکرم. شما خوب باشین، انشاءالله سلامت باشین، خدمت شما هستیم. بریم سر وقت سوالات. آقای محمدپور گفتن اگه چکی که تاریخ اون سال 81 امسال به حساب بذاریم و برگشت بخوره، آیا میشه جریمه تأخیر رو از سال 81 مطالبه کرد یا نه؟
چکشونو تازه
میخواست
برگشت
بزنن. ببینید تاریخ چک سال 81 بوده، امسال که 99 میخوان به حساب بذارن، میگن که اگه به حساب بذارن برگشت بخوره، آیا میشه جریمه تأخیر رو از سال 81 گرفت یا نه؟
بله، مشکلی نداره. طبق قانون از زمانی که شما میتونید تاریخ صدور چک، شما میتونید تمامی خسارت خودتون رو طبق تقرر بانک مرکزی نسبت که خود اجرای احکام بیان خواهد کرد، شما میتونید مطالبه بکنید.
بله، گفتن که در 2 پرونده مربوط به هم به عنوان خوانده هستم و دعوای تقابلی هم مطرح نمودم که روی هم میشه 3 پرونده مرتبط به هم. حکم در واقع دادگاه به نفع من صادر شده، وکیل طرف مقابل بعد از 25 روز یعنی بعد از مهلت قانونی، یعنی 20 روز اعتراض داده در سامانه سنا. تو یه پرونده برای وکیل مقابل ابلاغیه و در پرونده دیگر وقت و در پرونده دیگر وقت نظارت تعیین شده. وقت نظارت برای چیه؟ آقای رضا این سوال رو پرسیده، خیلی مفصله.
درسته. ببینید بس نظارت رو چون دادگاه ها مکلفن وقتی جلسه رسیدگی تمام میشه ظرف مدت 1 هفته انشای رأی بکنن، وگرنه تخلف منصوب میشه. دوستان خودداد برای اینکه این وقت قانونی مشکلی برنخورن، یک تایمی رو مشخص میده، زمانی رو مشخص میکنن در سامانه و در پرونده ها که اون زمان رو این بشینن وقت نظارت، دوباره پرونده رو مدیر دفتر به رویت قاضی دادگستری میرسونه و ایشون دوباره پرونده رو بررسی میکنن و نظرشون رو تا اون زمان اعلام میکنن.
بله، بسیار.
آره، برای بررسی پرونده است که مدت خود قاضی دادگستری بدون تأخیر که بخواد جلسه دادرسی تشکیل بشه.
بله، گفتن که کسی که از شکایت خودش بگذره رضایت بده، بازم میتونه بره رضایتش رو پس بگیره. اون طرف اومده میگه میرم پول خرج میکنم، وکیل میگیرم، رضایتم رو پس میگیرم، آیا میتونه یا نه؟ آقای میلاد از شهر قدس پرسیده.
بله، خدمت من کنم. بعد که رضایت رو در دادگستری و مثلا در فرمانده خواهی کیفری بدون قید شرط خواهد بود. اگر شما حتی برای اعلام رضایتتون شرطی را هم اعلام بکنید، دادگاه به اون ترتیب اثر نخواهد داد و به هیچ عنوان عدول از رضایت اتقابل سما نخواهد.
بله، گفتن که پدر یا مادر اگه فوت کنه و فقط فرزند دختر داشته باشن، به عمو یا دایی ارث میرسه یا نه؟
ببینید توی بحث ارثی طبقات داریم، طبقه اول، طبقه دوم و طبقه سوم. طبقه اول که اولاد پدر و مادر و فرزندان هستن، حالا اونا جز ذکور که دختر و پسر محسوب میشن، اگر وجود داشته باشن نده هیچ عنوان، فقط به همون طبقه خواهد رسید. اگر طبقه اول هیچ برسی وجود نداشته باشه، میرسه به طبقه دوم که شامل پدر بزرگ و مادر بزرگ و برادر و خواهر که همون عمو و دایی و خاله و عمه خواهد بود.
بله، تلفنی آماده است، بشنوید خانم دکتر.
پدر بنده قبل از فوتشون خانه‌شون رو که به نامشون بود و بیزیم به نام برادر کوچکترم. خواستم بگم من الان من و خواهرم هم میتونیم بر احقاق حقمون از اون برادرم شکایت بکنیم. نه
بفرمایید. گفتن که پدرشون قبل از فوت، اون چیزی که من دریافت کردم، پدرشون قبل از فوت خونه رو زده به نام برادر کوچیکشون. حالا خواهر برادر دیگه میخوان از برادر کوچیکه شکایت کنن که حقشون رو بگیرن. میشه همچی کاری رو بکنن یا نه؟
ببینه قانون به شما اجازه نمیده در زمانی که در زمان حیاتتون هستی اموال و داراییتون رو بر به نام هر کسی که میخواین انتقال بدید. اگه انتقال به صورت سعی واقع شده باشه دیگه شما نمیتونن مگه تون انتقال بخوان هر شی وارد بکنن، مگه نه از قانونی نه. شما در زمان حیات میتونید کل داراییتون به نام هر دوست کسی که تمایل داشته باشه کاملا انتقال بدید.
اگه اونجوری باشه اصلا بی‌نظمی میشه. مگه میشه که کسی مالش دوست داره به نام کسی بزنه دیگه بعدش نمیشه؟ یعنی واقعا مشخصه که نمیشه. خب بریم سر وقت سوال دیگری که اینم خیلی مفصله. گفتن که محکوم شدن به پرداخت 12 سکه پیش پرداخت و هر 8 ماه 1 عدد مهریه و روی این رأی تعدیل در تقسیط زدم، تبدیل شد به پیش پرداخت 6 عدد و هر 8 ماه 1 عدد که همسرم قبل از اینکه نتیجه رأی تقسیط مشخص بشه روی رأی قبلی اقدام کرد و من رو جلب کردن و توسط شخص ثالث تعداد 12 سکه رو پرداخت کردم. آیا میشه 6 سکه اضافی عودت داده بشه و یا جزو اقساط آتی و آینده محاسبه بشه؟
نه متاسفانه. ببینید وقتی برای شما میان تعدیل میکنن داله برای اینه که شما توانه یه پرداخت رو ندارید، ولی شما وقتی که میان روی اون رأی قبلی همچنان چون این تعدیل ممکنه تون زمان قطعی نشده باشه
بله.
شما پرداخت میکنید، یعنی توانه یه پرداخت و اون عدد رو داشتید، ولی از این به بعد باید اون 6 عدد سکه رو پرداخت بکنن.
خیلی. گفتن آیا وکالت بلا عزل قابل انتقاله؟
قابل انتقال یا قابل عزل؟
نوشتن قابل انتقال، سوالشون اینه.
آخه سوال اشتباه مطرح شده.
خب شما ببینید چه جوری میشه.
آره ببین قابل انتقال یعنی توکیل داشته باشم. اگه در وکالت‌هایی که اعطا میشه ببینید انسان حق توکیل دارد، اون توکیل یعنی قابلیت انتقال را داره. بعضی مواقع در اون وکالتنامه ثابت میشه یعنی انسان حق تو وکیل حق توکیل نداره، یعنی اونجا قشنگ در خود وکالتنامه ها قید شده. اگر اون توکیل بود انسان توکیل نداره غیر قابل انتقال خواهد بود.
بله.
ولی اینکه بلا عزل اون معقولش کاملا متفاوت از این توکیل و انتقال خواهد بود.
بسیار. گفتن تو دعوایی که اصلا طرف نبوده و اسمشو بردن چجوری میتونه تو دادگاه از خودش دفاع کنه یا شکایت کنه؟
باید ببینیم که آیا این طرفی که اسمشو بردن به عنوان طرفین اصلی دعوا مطرح شده و حکمی علیه صادر شده
نه دیگه. میگن تو دعوایی که اصلا طرف نبوده و اسمش برده شده حالا چجوری میتونه تو دادگاه از خودش دفاع کنه یا شکایتی احیانا انجام بده؟ احقاق حق بکنه. به هر حال آبرو حیثیتشو بردن دیگه حتمه.
خب ببینید این بحث پرونده های حقوقی و دادگاه ها خیلی خوب گسترده است. این چیزی که شما مطرح میکنید باید ببینیم آیا در پرونده های حقوقی مد نظرشونه یا در پرونده های کیفری، شکایت های کیفری ایشون اسمشون رو بردن، اتهامی بهشون انتصاب دادن که بخوام تو مقوله افترا وارد بشید یا توهینی نسبت بهشون صورت گرفته یا ایشون به عنوان یکی از طرفین دعوا اومده حکمی علیه صادر شده. ببینید همه این فروض میتونه کاملا متفاوت باشه جوابش.
بله بسیار خوب.
آره میشه و همچین چیزی که بگم طرف دعوا اسمشو بردن، چون بعضی موقع ها ما آره به عنوان شاهد ذکر میکنیم فقط توی دادگاه.
بسیار خوب. باز تلفنی هست که بشنوید لطفا.
من یکی از اعوامون با شوهرشون اختلاف شدید دارن، دو تا هم بچه دارم. من تو شوهرشون میگه آقا این تو برو بچه‌ها رو من میبرم. می‌خواستن اگر بخواد این اتفاق بیفته که این بچه‌ها رو خود آقا ببره، بعد این خانم بگه تو برو خونه مادرت، آیا لزومی داره که مثلا یه رسیدی چیزی از این آقا بگه که آقا ما این بچه‌ها رو صحیح سالم تحویل شما دادیم رفتیم، یا اصلا خونه رو ترک کنه یا ترک نکنه به خاطر مراحل قانونیش؟
بفرمایید.
ببینید بحث فرزندان بحث حضانتشون خب تو 7 سالگی چه دختر با سیاه سر به عهده مادر خواهد بود بعد دختر با سن بلوغ بعد پسر با سن بلوغ بعد 7 سالگی بعد به عهده پدر خواهد بود بحث این که اگر پدر میخواهد ببرد بچه ها رو نه این که بخواد مادر لزوما بخواد رسیدی از این حامل داد و اینکه صحیح و سلامت داده نه چون بحث تکلیف نفقه و نگهداری به عهده خود پدر خواهد بود یعنی به هر حال ولی پدر در همه حال حتی اگه حضانت هم با مادر بشه تا 7 سالگی ولی اولاد محسوب میشه تا سن بلوغ و تصمیم در همه امور در عهده خود پدر خواهد بود اگه بحثشون سوال من درست متوجه شده باشم که میگن آیا ترک بکنم مشکلی وجود خواهد اومد یا نه اگه ترکشون از جانب زوجه باشد بله ایشون اگه بخواد
خدافظی کنیم خواهم دکتر آخرش رو سریع بگین یه 5 ثانیه
آها خب اگر جانب زوجه باشه نمیشه ناشزه من
بسیار خیلی متشکرم سپاسگزارم از خانم دکتر کوکن وکیل پایگی که دادگستری سپاسگزارم از همراهی شما مردم خداحافظ
اگه تونستی یکی از همین روزا از سعادت آباد گذر کن
گذری در تهران
ما برای نیمروز شما از خاطرات شمدونی های پشت پنجره میگی
پس تو چند سالته؟
من به 30 سالمه دیگه
هیچ وقتی نگذشته
چرا 18 سال گذشت
19 سال
از هر چیزی که شما رو برای رسیدن به خونه بودن کنار خانواده تشویق کنه
من میبخشمش من فراموش میکنم
سعادت آباد. سعادت آباد راهی به مقصدی خوش با شما سعادت آباد مجله فرهنگی، هنری، اجتماعی و خانوادگی برای نیمروز تهرانی ها
از نظر روحی روانی و فیزیکی از همدیگه مراقبت بکنیم برای حواسمون و توجهمون به همدیگه باشه ما داریم اینجا ماسک و اسپری ضد عفونی کننده و دستکش روزانه تهیه میکنیم
سرانه 30,000 تومان به حال هر مرکزی بستگی به کسایی که داره 50 نفر 100 نفر بیشتر و کمتر به سرانه 30,000 تومان برایشون تعلق گرفت و در حسابشون وارد شد
سعادت آباد. آباد از شنبه تا پنج شنبه ساعت 11 موج اف ام ردیف 94 سعادتمند باشید
روابط عمومی رادیو تهران 100 ثانیه با کتاب
در مسجد آیت الله بروجردی کرمانشاه معمولاً بین دو نماز یک نفر مأمور می‌شد که بیانیه امام را قرائت کند این مربوط به زمانی است که امام هنوز از نجف به پاریس نرفته بودند این مسئولیت را معمولاً آقای علی شهبازی، بهزاد، داوود رضوانی یا من انجام می‌دادیم چون ساواکی‌ها هم در مسجد حضور داشتند و همه حرکات را زیر نظر می‌گرفتند بعد از قرائت بیانیه امام باید در نماز دوم فرد قرائت کننده نیت نماز نمی‌کرد و فقط خم و راست می‌شد و در فرصت مناسب از در پشت مسجد که به حوزه علمی راه داشت متواری می‌شد چند بار بهزاد و آقای شهبازی پس از انجام این مأموریت از کوچه پس کوچه های پشت مسجد فرار کرده و به منزل ما رفتند. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب رونوشتی به خدا. این کتاب گزیده ای از خاطرات دانشجوی جهادگر و بخشدار شهید بهزاد همتی به قلم آذر همتی است، بهزاد همتی یکی از 17,000 شهید ترور در دهه 60 است که در جریان درگیری با گروهک‌های ضد انقلاب در غرب کشور به شهادت رسید. کتاب رونوشتی به خدا نوشته آذر همتی را انتشارات شهید کاظمی در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 3 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه رادیویی تهران.
تهران چهر.